قوانین از این انگارهای ذهنی ما استخراج شده رو اونها رو بتونیم اصلاح کنیم. انشالله اگر این کار رو کنیم فکر میکنم راه برای توسعه کل کشور انشالله خواهد.
متشکرم، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحاتی که به من فرمودید. جناب اللهیاری، روزی موفقیت داریم، با حضرت علی خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
پیروز باشید، خدا نگهدار. جناب نقوی، متشکرم از حضورتون. اگر نکته پایانی، اگر جمع‌بندی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون. من فکر می‌کنم ما خیلی واضح و شفاف باید در مقطع فعلی کشور مسائل رو مطرح کنیم تا به یک راه حلی برسیم برای توسعه یک منطقه مثل موکران و مناطق دیگه ای هم که ظرفیت توسعه دارند. باید ارتباط کشور به مانند سایر کشورها با جامعه بین الملل به صورت استاندارد برقرار بشه. امکان جذب سرمایه گذاری خارجی باید فراهم بشه تا بتونه این مناطق رقابت پذیری باشه. شما وقتی که جنوب خلیج فارس مراجعه بفرمایید، با همه شرکت‌های چند ملیتی سرمایه گذاری میلیارد دلاری کردن، خب میگن ما چقدر منابع در داخل کشور داریم که بخوایم با تکیه صرفاً بر منابع داخلی بیاییم این مناطق آباد کنیم؟ قطعا رقابت نمیتونیم بکنیم. این اصل اگر مورد پذیرش حاکمیت به صورت جدی قرار بگیره، حتی این منطقه میتونه
در حال
به نقطه بهتری
بسید. سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای نقوی، ممنونم که همراه ما بودید. ریاست محترم کمیسیون سرمایه گذاری اتاق کرمان و از پیشکسوتان حوزه صنعت و بازرگانی، آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. ساعت 8:02، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. موضوع صحبت ما کلیات بودجه 1404 هست که رئیس جمهور قراره به مجلس برن برای تصویب این موضوع. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای باقری عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، همینطور جناب آقای دکتر کریم استاد محترم، مدرس محترم دانشگاه، استاد تمام دانشگاه خوارزمی، مشاور محترم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت. جناب باقری سلام، صبح بخیر قربان.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، همه بزرگواران بخیر باشید ان شاء الله.
سپاسگزارم، متشکرم. جناب کریم سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض ادب و صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. جناب باقری، با حضرت عالی شروع کنیم. بحث بودجه 1404 هست. یکی از نکاتی که جالب توجه بود و بهش پرداخته شد، بحث زمانی بود که دولت به خودش اختصاص داد برای تقدیم بودجه و تقریبا میتونیم بگیم یکی از رکوردهایی بود که تو این حوزه به ثبت رسید که در زودترین زمان ممکن این بودجه تقدیم شد. حالا خیلی وقتا بود دولت‌هایی بودند که با تأخیر بسیار زیاد حتی اونور سال دادن، اما این دولت این کار انجام داد. دوم، نکات مثبت و منفی که کارشناسان مستفاد کردن از بودجه. میخوایم با حضرت عالی در میان بگذاریم که برنامه‌ای که قرار هست با رئیس جمهور برگزار بشه در مجلس برای تصویب کلیات رو بفرمایید. چه برنامه‌ای پیش بینی شده؟ به چه شکل نگاه میشه به این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت شما امروز رئیس جمهور و هیئت تیم اقتصادی دولت برای دفاع از کلیات بودجه مجلس تشکیل میادن و الان هم در صحن مجلس هستیم. ما امیدواریم 10 دقیقه دیگه مجلس شروع بشه، 5 دقیقه مجلس شروع بشه. خب یه روند کمیته ترزیق دیروز صبح اصلا قداسی ما گفتن که کلیاتش تصویب شده و انشاءالله بعد از اینکه کلیات تصویب شد در کمیسیون های تخصصی اون بندهایی که مربوط مثلا به کمیسیون اقتصادی هست، کمیسیون صنایع هست، کشاورزی هست، تمام کمیسیون های تخصصی خودشون وارد بحث و گفتگو میشن هفته آینده. به امیدوارم انشاءالله بعد از تصویب کلیات وارد بحث جزئیاتش هم در دو هفته آینده انشاءالله بشن. انشاءالله
متشکرم. جناب دکتر کریم در خدمت حضرت عالی هستیم. ایراداتی که به هر حال گرفتن به عنوان نقاط ضعف، البته نقاط مثبتی هم برشمردن، حضرت عالی بودجه 1404 رو تقدیم از طرف دولت رو به چه شکل ارزیابی می‌فرمایید؟
عرض کنم که اولا که لایه بودجه 1404 چون بر اساس جمع کل مبالغ بودجه و فرابودجه‌ای ارائه شده، در سال‌های گذشته اقلام فرابودجه در تجمع بودجه لحاظ نمی‌شدن. یعنی بودجه امسال یه تفاوتی با بودجه سال قبل داره که بحث بودجه قطعی و در واقع عرض کنم که حداقل هست و بحث فرابودجه‌ای که به عبارتی مازاد و متغیر هست که حالت انعطاف‌پذیری داره و کنترل لحظه‌ای باعث صورت می‌گیره.
این نکته مثبت هست یا منفیه؟
نقطه مثبت هست به شرطی که نظارت وجود داشته باشه. یعنی این که بحث بودجه مثلا یک کفی در نظر گرفته میشه، بعد مثلا 100، یه سقفی هم در نظر گرفته میشه مثلا 140. خب اگر که اون شرایط در واقع به حساب نرمال و کنترلی باشه و رصد باشه و نظارت باشه، نقطه مثبتیه. حالا با توجه به این شرایط بودجه که شامل دو بخش بودجه و فرابودجه است، میشه اشاره کرد به نقطه که سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها از بودجه کل حدود 3% کاهش در نظر گرفته شده و سهم بودجه عمومی از بودجه کل باز به 3% افزایش تقریبا به 54% در لایه بودجه سال آینده رسیده. یعنی ما یه افزایش 54% رو تو بودجه 1404 داریم. خب و از اون طرف منابع مصارف عمومی دولت نسبت به قانون بودجه امسال حدود 68% افزایش داره، در مقایسه با پیشبینی 35-40% تورم که معمولا تو چند دهه گذشته بوده. میشه بگیم که سیاست دولت در سال آینده یه سیاست مالی انبساطیه یا سیاست انبساطی مالی در نظر گرفته شده. این سیاست باز یه نکته مثبتی اگر که اون رصد و نظارت وجود داشته باشه. حالا با توجه به تمام این مواردی که من خدمت شما اشاره کردم، درآمد پایدار دولت حدود 42% رشد داشته، اما به صادرات خصوص سهم این درآمد از منابع باید توجه داشته باشیم که اضافه کردن اقلام فرابودجه‌ای که در ابتدا ارائه دنده شد تاره کردن در سال 1403 سهمش 45% بوده که در سال آینده 25% کاهش داره. این هم باز یه نکته قابل اهمیت دیگه است، به این دلیل که مواردی که پیشبینی نمیشه به بودجه اضافه میشه. خب در ابتدا اگر پیشبینی بشه اون بحث فرابودجه‌ای یه نکته مثبتی میتونه حساب باشه.
متشکرم. اجازه بفرمایید همین نکات رو، چون وقتمون کم هست، با آقای باقری هم رمی میزه. آقای باقری، کمیسیون نکات مثبت و منفی کنار هم دیده؟
ببینید این خدمت شما از کنم که این مسائلی که دکتر فرمودن مسائل خوبی است و برای شنوندگان عزیز خوب است این اطلاعات رو داشته باشه، خصوص رو بحث این بسنات بودجه که میتونه کمککار برای تولید کشور باشه. یعنی انقباضی بودجه انقباضی نیست، این میتونه واقعا بحث های تحصیلات و خدمت و مهم مالی تفسیر خدمت و تحصیل و این ها میتونه خیلی تاثیرگذار برای تولید بشه. ولی اون نظرم که باید ما خیلی برای هم کارشناسان در بیرون مجلس هم داخل مجلس باید توجه داشته باشیم، این کسبی بودجه هستش که متأسفانه در همه دولت‌ها این هستش و عملا باعث میشه که برای کشور دردسرساز بشه. ما باید در مجلس هم پیگیر هستیم که انشاءالله به حول خوبی الهی تقریبا 1 میلیون میلیارد تومان، 1 میلیون میلیارد تومان، یعنی 1000 قمت که الان کسری بودجه هستش. باید دنبال این باشیم که این اگر میخوان از توسعه صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق بدهی یا هم اوراق مالی اسلامی تعمیم بشه، واقعا این اتفاق بیفته، نه اینکه بیای ما کارهایی بکنیم که این کسری بودجه دوباره بیاد باعث تورم در کشور بشه و یا خلق پول توسط دولت و بانک مرکزی بشه. ما فقط این به نظر میرسه که این با همه این نکات منفی مثبتی که داره که آقای دکتر هم فرمودن، اصل مشکل همین کسری بودجه است که در این لایحه هستش. در همه دولت ها این اتفاق افتاده، تقریبا بعد از ما انقلاب بگیم و بعد از بخصوص بعد از دفاع مقدس، همه دولت ها با این کسری بودجه چیز داشتن، مواجه بودن. ولی این دولت این آورده که من میخوام از صندوق توسعه، از استقلاز از صندوق توسعه ملی و انتشار رو براقی بدهی میخوام اینو تعمیل کنم. اگه ما نظارت کنیم که واقعا این صندوق توسعه ملی اون مبالغی در اختیار این دولت قرار میده، این استقلالی که انجام میده یا این انتشار اوراق بدهی که توسط بانک ها انتشار داده میشه، اینا رو کنترل کنیم، نظارت کنیم، کسری بودجه کمتر بشه، حتما به نفع مردم خواهد.
متشکرم، ممنونم از حضرت‌های جناب باقری، با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. جناب آقای دکتر کریمی، در خدمت شما هستیم. نکته پایانی رو اینطور بررسی کنیم. به کارشناسان حالا نکته‌ای که اشاره کردن در فراز پایانی فرمایششون، میتونستن بین حذف و ارز ترجیحی، اصلاح انرژی، انتشار اوراق انتخاب داشته باشن. که دولت اومده هم انتشار اوراق داشته، اگر اشتباه نکنم 700 همت اوراق قرار مشارکت بشه. باز اگر اشتباه نکنم 200 همت بازپرداخت اوراق‌های سررسید شده است.
بله.
از طرف دیگه کاهش ارز ترجیحی، همونجوری که از سخنگوی برنامه بودجه شنیدیم، حذف ارز ترجیحی رو هم دارن در دستور کار.
بله.
یعنی از سه تایی که من تصور می‌کردم، دو مؤلفه رو هدف گرفتند. بله. به نظر شما با این موضوع اگر تحقق پیدا کنه جبران کسری بودجه، آیا ایجاد بار مالی یا ایجاد بار تورمی خواهد داشت بر سایر نقاط؟
البته اگر منابع مالی دولت با توجه به توضیحات آقای باقری و حضرت عالی محقق بشه، مثلا فرض کن برای واردات به حساب ارز کنم که خودرو یا گوشی امراه اینا 85% رشد داشته و در واقع اینو میخوان به 100% افزایش بدن و بعضی از موارد دیگه، میخوام اینو عرض بکنم که توی بحث مولد سازی دولت موفق نبوده و اگر بخواد بحث مولد سازی یا فروش اموال به حساب به شکل قبل باشه، قطعا اون کسری بودجه جای خودش خواهد موند. با دولت از صندوق توسعه ملی باید قرض بگیره، اوراق و همطوری که اشاره کردی 750 باید به سامون تشر بکنه که با توجه به این شرایط تحقق این موضوعات همشان به سادگی به حساب نخواهد بود و یک مقداری به حساب بعید به نظر میرسه. بحث به حساب از کنم که مواردی رو که شما اشاره کردید، خب پارسال هم 540 همت اینا اوراق فروختن و این مقدار باز به اون مبلغ 750 اگر که برسه، قطعا منظور نمودن و شفاف کردن این اعداد در لایه بودجه قدم مثبتیه اگر که محقق بشه. ولی اگر محقق نشه، اون کسری بودجه که بهش اشاره شد همچنان
من یه سوال بپرسم خیلی کوتاه لطفا. آقای دکتر، ما تو حوزه سود بانکی هم الان میبینیم خیلی از کشورها موعد بستن بودجهشون که میشه یا پیشبینی بودجهشون که میشه، یکی از نکات بسیار تاثیرگذار همین بحث موضوع سود بانکی هست، تعیین بهره بانکی هستش. ما توی کشورمون این رو در بودجه دیدیم، پیشبینی کردیم یا اینکه نه این به خاطر نباید راجع بهش صحبت کرد نیوردیم؟
نه، من ملاحظه نکردم تو گزارشات،
منم ندیدم.
یه چیزی رو میخوام بگم، اینی که این بحثی که مثلا فرض کن بهره 20-25-30 اعلام میشه، این روش به حساب معمولی و نرمالی تو دنیا نیست. یعنی باعث میشه که مردم بر خلاف بندیه که در واقع سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نتونن مشارکت در فعالیت های اقتصادی داشته باشن.
خب این داره زیرزمینی تعیین میشه، یعنی اینکه حالا نمیدونم لابی خود بانک ها هست که تعیین کننده هست، یا این نکته زنهاری که شما فرمودید باعث میشه؟
بله، لابی بانک ها، چون اونها میتونن به میزان 20-30% بهره از سرمایه گذاری ها و بساز به فروش و ارز و خودرو و بورس و اینا رو در بیارن. مردم جرأت اینی که بتونن اون میزان بهره رو کسب بکنن ندارن، یعنی بازگشت سرمایه شون خیلی تضمین شده نیست.
خب این در تعارض با اوراق هم هست، با انتشار اوراق هم میتونه در تعارض باشه. الان مثلا بانک میاد میگه من اینقدر چاپ اینقدر سود میدم، اون وقت ما اوراق مشارکت چاپ میکنی با نرخ اینقدر، خب معلومه بله. ممکن استقبال نشه ازش.
بله بله بله. بعد از اون طرفم باز مجددن اونی که شما اشاره کردید که زیرزمینی به سابینا، و الان مثلا برای بودجه 1404 1012 همت به مصارف بودجه به حساب امسال اضافه شده. حدود 758 همت موضوع هدف بندی، 137 همت بابت تقویت بنیه دفاعی و 117 همت بابت توسعه امنیت پایدار. یه مبلغ قابل توجهی هم متاسفانه باید بگم برای یارانه ها و به حساب کمیته امداد و از کنم که اینها اضافه شده، که به جای اینی که بیان مثلا سرمایه گذاری و ماهیگیری به مردم یاد بدن، پول میدن بهشان، پول نقد میدن. و این واقعیت قضیه اینه که اون هدفمندی یارانه ها که معمولا مطرح میشه میطلبه، و لذا میخوام بگم که الان مثلا 85 تا پاداش پایان خدمات کارکنان، 104 تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان، 200 تا سود اوراق مالی، 250 تا یارانه آرد و نان، و 405 تا یارانه مستمری کمیته بهزیستیه. یعنی شما اینا رو حساب کن که ما داریم پول تو جیبی میدیم به مردم، به جای اینی که هدفمند بشه یارانه ها و این کمک ها و سرمایه‌گذاری بشه، مستقیم میره تو سبد مصرف، و این یه خطر واقعا. حالا اگر که به حساب مثلا وقت کافی می بود من بیشتر به حساب می
من از شما فرصت می گیرم، وعده می گیرم که حتما توی گفتگوی آینده من مفصل تر راجع به این موضوع با وقت بیشتر با این موضوع بپردازیم که بتونیم ابعاد مختلفش رو با هم بررسی کنیم. سوالاتی که شنوندگان هم از فرمایش شما دارن، چون همین که دارید میفرمایید شنوندگان سوالات زیادی رو پرسیدن، با شما در میان میگذاریم. آقای دکتر کریم بسیار سپاسگزارم از حضرت علی بابت
وقتتون.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو
8:17 دقیقه صبح. شما بخیر. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل بین الملل، صاحب تجربه در این حوزه و همینطور عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، جناب دکتر زهره بند. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر
خدمت شما. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که باید مضیقه زمانی دارید، باید در سن حاضر باشید.
الان در سن هستیم ما.
متشکرم. من خیلی کوتاه بپرسم، با توجه به تجربه و سابقه حضرت علی، با توجه به در پیش بودن 13 آبان روز دانش آموز، روز استکبار ستیزی، میخواییم با حضرت علی درباره لزوم این نگاه و تقویت این نگاه توی کشور صحبت بکنیم. جنایتی که داره صورت میگیره با هم پیمانی یا با حمایت مالی، تجهیزات و تکنولوژیکی ایالات متحده.
خب ببینید، 45 سال یا 44 سال قبل که لانه جاسوسی به تصرف و اشغال دانشجویان در اومد، شاید در اون زمان خیلی ها فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه رو دقیق متوجه نمیشدن که چرا شیطان بزرگ و یا اسناد مداری که از اون لانه بیرون اومد ناظر بر مداخلگری و جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات این کشور و استفاده علیه ملت ایران رو دقیق درک نمی کردن. ولی خب در این روند 45 ساله و نوع حضور و نقش مخرب امریکا در منطقه و در آخرین فازش تحولات غرب آسیا در غزه و حوزه مقاومت کاملا این چهره رو برملا کرده و نشون میده که جهتگیری رو که ایران داشت و انقلاب داشت کاملا اقدامی یا روی جهتگیری هوشمندانه و مبتنی بر بصیرت بود و این امر موجب شد که میشه که ما در واقع سالرود بیابان رو قوی‌تر از هر زمان بزرگداشت داشته باشیم و در واقع این رو مبنای قرار بدیم برای حرکت به سمت آرمان‌های انقلاب.
و نکاتی که شما فرمودید خب ما رو میرسونه به اینجا که ما یک نگاه به آینده داشته باشیم. حالا روز دانش آموز هم هست، هفته روز ملی استکبار ستیزی هم هست. اینها ما رو میرسونه به اینجا که یک سری الزامات و بایدها و نبایدهای تبیینی رو انجام بدیم تو دوره امروز، تو قرن 21. بفرمایید که کمیسیون و نخبگان به چه شکل باید نگاه کنن. اینو به عنوان به صورت یک جمله اگر بفرمایید سپاسگزار میشم.
حالا کمیسیون و کلاً نخبگان این هستش که ما تبیین دقیق‌تری از منافع امنیت ملی رو تو دستور کار داشته باشیم و بدانیم که در محیط و جهانی زندگی میکنیم که غفلت از تهدیدات میتواند فرصتهای ما رو در واقع از بین ببره و ایران رو در ایستایی نگه داره. پس بنابراین رسیدن به اهداف امنیت ملی لازمش این هستی که دشمن رو خوب بشناسیم و شیوه مهار و برخورد با اون رو در
از وقتی که گذاشتید آرزوی موفقیت داریم.
موفق و معید
باشید. خدا نگهدارتون. خب همونجوری که عرض کردم آقای رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان در صحن حاضر هستند، مشغول دفاع از کلیات بودجه 1404 هستند. میتونید به صورت زنده این گفتگوها رو از صحن مجلس شنونده باشید، هم در رادیو هم در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران. 8:21 متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. از پیامکایی که فرستادید بسیار سپاسگزاریم. تا فردا چهارشنبه آخرین صبح گفتگو این هفته با شما خداحافظی میکنیم. سه شنبتون قرین سلامتی، شادی و موفقیت.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خودتون به شماره کارت 6379-82-000-007 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل.
5 4 3 2 1 الله اکبر.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم بل تسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عدت عدنا و لن نرحم فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
روزتون پر از انرژی و رنگ عشق و زنت بخش زندگیتون باشه. شماره پیامک 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما شنوندگان عزیز این شبکه هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15مین جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات